بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 73.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک داریم خدمت همه برادران و خواهران عزیزمون، دانشجویان خوبمون، عزیزان نخبه و آینده سازمون. انشالله که این سال 1397 سالی باشه که نسبت به سال گذشته یک پله جلوتر خودمون رو ببینیم. یک وقت به یکی از اساتید عرض کردم که برای ما دعایی بفرمایید. ایشون فرمودن از خدا میخواهم طوری زندگی کنید که لحظه آخر وقتی کل زندگی رو دیدید با رضایت از دنیا برید. حالا نسبت به کل زندگی میشه این حرف رو زد، نسبت به یک سال هم میشه این حرف رو زد. انشالله این سال 97 رو طوری بگذرونیم که لحظه تحویل سالش وقتی نگاه کردیم به کل سال با رضایت باشیم و راضی باشیم از آنچه که گذشته و احساس کنیم که به تکلیف عمل کرد. چند نکته در مورد آیه حبب الیکم الایمان مانده که ما این آیه رو بحثش رو تمام کنیم و وارد مباحث سبک زندگی بشیم تو این ایام محدودی که دیگه این ورسال خیلی فرصت چندانی نداریم. تقریبا 40-50 روز اونجوری که حساب میشه تا ماه مبارک داشته باشیم و بحث رو باید تا ماه مبارک به نتیجه برسونیم. آیه حبب الیکم الایمان فرمود که خدا ایمان رو برای شما محبوب کرد. خب جایگاه محبت جایگاه ویژه است. گاهی ما تو فضای کار فرهنگی و فکری ارزش محبت و احساسات رو میاریم پایین. مثلا فکر میکنیم اگه کسی میخواد کار فکری بکنه و کار فرهنگی بکنه نباید کاری بکنه که احساسات برانگیخته بشه. میشه کار احساسی، میشه یه حرف احساسی. فلان سخنران سخنران احساسیه، تو جمع دانشجویان نباید حرف احساسی زد. گاهی آدم یه حرف رو میشنوه ها، باید یه حرف منطقی زد. فلان کس منطقی بحث میکنه، فلان کس احساسی بحث میکنه. بعد با این عبارت تختعش میکنن، میگه این که حرفاش احساسیه، منبر احساسیه، سخنرانی احساسیه، بحث منطقی نیست، بحث علمی نیست، بحث علمی نیست. جایگاه محبت و احساسات رو میارن پایین. چند تا روایت رو من امروز میخوام تقدیمتون کنم در مورد همین آیه حبب الیکم الایمان که مشاهده بفرمایید اصل ماجرا محبت و احساساته. اصلا منطق و عقلانیت در تبع احساساته. از حرفای خیلی عجیب. معمولا ما چی میگن؟ میگن آدم به کسی گرایش دارد که بینش او اول به او حکم کرده. این حرف کاملا حرف کلاهبردارانه است تو فضای علمی. خیلی حرف غلطیه. نه مبنای روانشناسی داره، نه مبنای انسانشناسی داره، نه مبنای فیزیولوژیکی داره. چند هفته قبل با رفقای دانشگاه شریف جلسه ای داشتیم، دوستان علوم شناختی دعوت کرده بودن، یه سلسله جلساتی داریم. رفقا هر وقت که ما تهران هستیم برنامه ریزی میکنن، یه جلسه با هم دیگه با این دوستان فیزیکدانمون داریم. یه مطلبی رو من مطرح کردم تو جلسه اخیری که با این دوستان داشتیم، یه نکته رو مطرح کردم، اینا خیلی استقبال کردن. قرار شد برن یه پژوهش مفصلی روش انجام بدن، نتیجهش رو به ما برسونن. نکته‌ای که ما گفتیم این بود، البته این نکته خاصگاه فلسفی بود، بنده هم از منظر فلسفی بحث رو مطرح کردم، گفتم شما برید آثار فیزیولوژیکیشو کشف بکنید. رابطه علاقه با افکار، با توجه، با این نورون‌های عصبی که میخوان دریافت بکنن یا میخوان واکنش نشون بدن، رابطه اینها با علاقه چیه؟ خیلی بحث عجیبی است. آدم به چیزهایی واکنش نشون میده که بهش علاقه داره، اصلا چیزهایی رو میپذیره که بهش علاقه داره. این حرف غلطی است که میگن اول عقل بعد علاقه. نه عزیز من، اول علاقه است بعد عقله. به تعبیر استاد معزز آیت الله میرباقری، آدم به چیزهایی که اول علاقه دارد برایش تولید فلسفه میکنه. خیلی حرف درستیه. این تو فضای سیاسی قشنگ آدم میبینه. این چون با فلانیه، هر کاری که این بابا میکنه شروع میکنه براش فلسفه بافی. اون یکی با اون یکیه، هر کی اون یکی هر چی کاری اون یکی انجام میده این شروع میکنه براش فلسفه، استدلال تولید میکنه. آدم میمونه این همه استدلال رو کجاش قایم کرده بود این همه مدت؟ از کجاش در میاره این استدلال رو؟ عجیب، اصلا شروع میکنه به تولید کردن. اون ماجرای جنگ صفین رو شنیدید دیگه، عمار وقتی کشته شد پیغمبر اکرم یه کدی گذاشته بودن رو عمار، فهمده بودن که تقتل و کلفت و باقیه. عمار داشت سنگ ها رو جا به جا میکرد تو ماجرای ساخت مسجد. خب اینا مسخرش میکردن، گفتن این عمار پاچه خاره، این بادمجون دور قابچیه، خیلی دوروبر پیغمبر و امیرالمومنین میپله که، بعد واسه همین هم اینا دوستش دارن، خیلی بهش متلک مینداختن. بقیه یکی یکی بتون بلند میکردن، عمار دوتا دوتا بلند میکرد. اینا شروع کردن مسخره کردن، گفتن نکشی خودتو. پیغمبر اینو شنیدن، فهمیدن که نه، این بتونا عمار رو نمیکشه، تقتل و کلفت و باقیه، فعه باقیه عمار رو میکشه. همه افتادن به سوال، فعه باقیه که یه گروه طغیانگری که قراره عمار رو بکشن. پیغمبرم به عمار فهمیدن آخرین چیزی که دنیا مینوشی شیره، بعدش فعه باقیه تو رو میکشه. سالیان سالهای منتظر بودن اینا کیان. بیش از 30 سال گذشت تا ماجرای جنگ صفین توش اومد. آخرین چیزی که خورد جناب عمار شیر بود، رفت تو میدان کشتنش. خب اون طرف سپاه معاویه است، این طرف سپاه امیرالمومنین. ولوله افتاد، سپاه معاویه هم خیلی اینو باید تو شنیده بودن، ولوله افتاد که آقا فعه باقیه سپاه معاویه است، نه عمار رو کشتن. اینجا ظاهرا یزید بوده، اینجوری که تو ذهنمه، یا امراض بوده. بله امراض بوده. معاویه ریخته بود به هم، گفت چی کارش کنیم، چجور جمعش کنیم این گندو. اینا همه فهمیدن ما فعه باقیه ایم. امراض برگشت گفتش که برو به اینا بگو که عمار رو کسی کش که اووردش تو میدون. کی عمار رو اوورد تو میدون؟ علی ابن ابی طالب. پس قاتلش علی ابن ابی طالب. آقا اومد این حرف رو انداخت، اصلا سپاه شام جون گرفت. یک انرژی افتاد بین اینا، حمله کردن سیلاسا. این برم شروع شدن اطرافیان امیرالمومنین، بعضی هاشون که ماجرا به ماجرای حکمیت کشیده شد. این استدلال محصول چیه؟ محصول علاقه است. چرا یه دفعه یه همچین استدلالی ازش ترشح میکنه؟ به خاطر علاقه هایی که داره. اول علاقه است بعد استدلال. این خیلی حرف عجیبی است، با آیات و روایات هم اثبات میشه. لذا اتفاقا تو کار فکری و فرهنگی اول از همه باید شما تعلقات و علاقه ها رو کنترل کنیم. این نکته از بنده داشته باشید، نکته بسیار مفصلی است. این مطلب یک ماه رمضان گفتگو میخواد، در حد دو سه دقیقه میخوام مطرح کنم و برم. پیغمبر اکرم که میاد اول به مردم مطلب یاد میده یا اول تزکیه میکنه؟ شما بفرمایید. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه میکنه بعد تعلیم. تو قرآن همیشه تزکیه رو بر تعلیم مقدم کرده. حضرت امام هم مفصل در مورد این بحث کرده. تزکیه یعنی چی؟ یعنی کنترل علاقه ها. یکی از کنترل علاقه ها چیه؟ واقعا آدم حق رو به ماه و حق دوست داشته باشه، طرفدار حقیقت باشه، طرفدار حکمت باشه. حرف محکم، حکمت یعنی حرف محکم، حرفی که پایه داره، اساس داره. آدم وقتی واقعا دنبال حق بود میگرده حق رو پیدا میکنه. وجدها اینما چی؟ بله، تعبیر الحکمت و ضالت المؤمن، یأخذها حیث ما وجد، یأخذها حیث ما. این وقتی دنبال حکمت بود، دنبال حرف حق بود، هر جا پیدا کنه شکارش میکنه. از اون طرف وقتی آدم طرفدار سطح پایین از علاقه های خودش بود، میگرده برای اینا حرف پیدا میکنه. این هم آیت و روایت فراوانی داره. لذا علاقه و محبت اصل کاره. اتفاقا باید احساسات رو اول از همه تحریک کرد و برانگیخت. بذار من براتون روایت بخونم. این حرفا میدونم که براتون عجیبه. چند تا روایت که بخونم ان شاء الله حالتون جا میاد، سر حال میشید به این روایت. روایت در کتاب شریف تفسیر برهانه، جلد 5 صفحه 105، 5-6 تا روایت رو ایشون اینجا نقل کرده، همش قابل استفاده است. من 2-3 تاشو گلچین میخوام براتون خیلی سریع بگم، خیلی کاربرد داره. یه روایت اینه که یه آقایی به اسم زیاد اسود، امام باقر علیه السلام تو مسیر حج بودن، در منا بودن، تو خیمه خودشون نشسته بودن. برید ابن معاویه میگه که یه آقای من به اسم زیاد اسود دیدیم که این پاهاش خیلی ورم کرده و حال و روز ناجوری داره و کفشش آویزونه و بدنش ورم کرده و تاول زده است. این خودش رو رسون، حضرت فرمودن که فرفاله، حضرت دلسوزی کردن براش و قال مال رجلک، مال رجلیک ها کذا، پا چی شده؟ گفتش که من روی شطور لاغری اومدم و خیلی جون نداشت و خلاصه پدر و مادر اومد، خلاصه حرفش این بود. بعد من دیگه مجبور شدم پیاده بیام بقیه راه و این شطور نکشید، بقیه راه پیاده اومده. حضرت خیلی دلسوزی کردن براش. اینجا زیاد برگشت به امام باقر علیه السلام عرض کرد که خیلی روایت مهمیه، گفت انی علمو به ذنوب، من خیلی اهل گناهم، حتی اذا ظننتو انی قد حلک شد، من دیگه اصلا انگار خیالم یه جورایی راحته که نابود میشم، خیلی وزن خرابه، خیلی گناه کردم. ذکرتو حب بکن، من به یاد محبت شما اهل بیت میافتم، فرجوت النجات، امیدوار به نجات میشم، و تجلا عنی، این غم و قصه ها و دلهره ها و اینا از من فاصله میگیره. حالا بقیه فرمایش حضرت، حالا من طلبه بگن چی میگم؟ برو آقا، برو اهل عمل باش، برو مطالعه کن، برو آثار شهید متحریم بخون. جای من واقعا نفهمیدم برو آثار شهید متحریم بخون. گوه من دوستتون، من هیئت میرم، یه ماه رمضونی، محرم، یه چیزی حرم میرم، زیارت میرم، علاقه دارم. حضرت چی فرمودن؟ خیلی روایت قیمتیه. فرمودن وحل الدین و الا الحب، اصلا مگه دین چیزی غیر از علاقه است؟ چیزی غیر از محبته؟ اصلا همه دین یعنی محبت، همه دین یعنی احساسات. بعد حضرت 3 تا آیه رو خوندن. اولیش همینی که محل بحثم بود، حبب الیکم الایمان، ایمان محبوب شماست. آیه دوم، ان کنتم تحبون الله فتبعونی. آیه سوم، یحبون من هاجر الیهم. بعد فهمودن یه آقای اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله احب المسلم بلا اسلی، خیلی حرفه اهلش میفهمن. یه آقای اومد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من نماز خونا رو دوست دارم ولی نماز نمیخونم، و احب و سوامین ولا اصوم، روزگیرا رو دوست دارم ولی روزه نمیگیرم. فقال له رسول الله انت مع من احببت، تو با کسایی هستی که بهشون علاقه داری. پیغمبر فرمودن ولکم اکتسبت، عملت سر جای خودش، ولی وابستگی و تعلق اصلی تو به اون ولی توه. ادامه روایت، حضرت فرمودن ما تبغون و ما تریدون، دیگه مگه چی میخواید؟ اما انها لو كانت فزعه من السماء فزع كل قوم الى مأمنه، وقتی قیامت میشه همه پناه میارن به اون کسی که بهش تعلق دارن. و فزعنا الى نبينا و فزعتم الينا، ما به پیغمبر چنگ میزنیم که نجات پیدا کنیم، شما به ما اهل بیت. فقط با علاقه، محبت. بابا میگه نماز نمیخونم. یکی دو تا روایت دیگه هم براتون بخونم، خیلی قیمتیه، میخواستم همه‌شو بخونم فرصت نمیشه، خیلی روایت زیبایی است. یکی دو تا دیگه فقط ببخشید وقتتون رو میگیرم. یه روایت دیگه که خیلی زیباست در تفسیر عیاشی نقل شده، میگه که ربعی ابن عبدالله اومد، ایشون نقل میکنه، میگه که یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که جویل تو فداک انا نسمی و اسمایک، این کار فرهنگی یعنی و آقا جان فداتون بشم، ما اسم بچه هامونو اسم شما اهل بیتون بذاریم رو بچه هامون و اسما آبایکم، اسم خودتون، اسم پدرانتون. فینفع و نادالک، این خاصیت داره برای ما، ما اسم بچه هامون رو اسم شما رو میذاریم رو بچه هامون، این خاصیتی هم داره. چی میپرسه؟ جواب رو ببینیم. حضرت فهمدن فقاله ای والله، بله به خدا قسم، و هل دین و الا الحب، اصلا مگه دین غیر از همینه؟ دین مگه غیر از علاقه است؟ دین مگه غیر از محبت؟ چرا اسمش اهل بیتو داریم زیر رو بچهش؟ چون دوستشون داره. تمام شد. همه دینداری همینه. خب ما به این سطح باید اکتفا کنیم؟ نه، قطعا نه. باید ارتقا پیدا کنه. همه دینداری ما نباید در سطح این باشه که فقط توی مجلس روزه شرکت کنیم. قطعا اینه. ولی این همه دینه ها، اشتباه نکنیم، دو تاست. اینی که این تو مجلس روزه شرکت کرده با علاقه، این همه دینه. ولی باید به همین حد از دین اکتفا کنه؟ نه قطعا. یا ایها الذین آمنو آمنو، آیه قرآنه، به خود مؤمنین میگه ایمان بیارید. معلوم الله میفهمن یعنی به هیچ سطحی از ایمان اکتفا نکنید. دائم باید ایمان در حال تضاعف باشه، چون ایمان وقتی راکت باشه، به قول مرحوم صفایی رضوان الله علیه، ایمان راکت پدر جد کفر است. کفر متحرک به اسلام منجر میشود و اسلام راکت به کفر. خیلی تعبیر قشنگی. وقتی سطح ایمان آدم متوقف شد، این دیگه شروع میکنه ریپ زدن، دیگه زمین میخوره. ایمان باید دائما در حال تضاعف باشه، ولی قاطی نکنیم. همینقدر که اهل بیت تو همین سطح علاقه داره، این همه دینه. بعد در ادامه فرمان فضلا من الله و نعمت، این علاقه که شما به ایمان دارید، این یک فضلی از جانب خداست و نعمته. نعمته، اینو خدا به هر کسی نمیده. فضله. فضله یعنی چی؟ یعنی یه ویژگی های ممتازی میخواد. فضل خدا، ببینید یه سری چیزها رو خدای متعال، رزق عمومیه، ما من دابتن الا علالله رزقها، رزق خدا به همه میده، به همه موجودات، ولی فضل خدا به همه نمیده. فضل مال کسیه که یک ویژگی ها و اختصاصیاتی در خودش ایجاد کنه. وقتی این مختصات در او ایجاد شد، خدا به او میده، میشه فضل. علاقه به ایمان در همه نیست، درست فطرتا همه دارن، ولی در همه فعال نمیشه. اینی که از کفر و فسوق و عصیان بدش بیاد در همه نیست، در یه عده فعال میشه. چی اینها رو فعال میکنه؟ فضل خدا. اینها یک فضل ویژه از جانب خدای متعاله. خدا انشالله این رو در ما شکوفا کنه، این محبت ها و علاقه ها رو، تا جایی که از همه کس غیر خدا فارغ بشیم. همین که در مناجات شعبانیه عرض میکنه که یه جوری بشه که این علاقه و محبت منو برسونه به معدن عظمت، تا غیر از تو دیگه هیچ کسی رو نبینم. این شدت علاقه است که آدم نسبت به غیر اون محبوب خودش کور میشه. این اوج علاقه است و اوج ایمانه. خدا انشالله همه ما رو به این موقعیت برسونه و در فرج حضرت ولیعصر ارواح نافدا تعجیل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.